بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع به شهادت به رسالت در اذان و اقامه بود. بیشتر مباحث مطرح شد. حضرت امام در ذیل عنوان نکته عرفانی ابتدا یه حدیث معراجیه رو مطرح می‌فرمان و بعد استفاده هایی می‌کنن. حدیث معراجیه رو قبلا اشاره کردیم. اون هستش که رسول گرامی اسلام در معراج همراه در واقع جبرائیل همراهشون بود، به برخی از آسمان‌ها که رسیدن ابتدا ملائکه متفرق شدن، بعد اونجا جبرائیل ندای اشهد ان محمدن رسول الله، اشهد ان محمدن رسول الله سر دادن، یعنی با همین تکرارش، و این موجب انس شده، یعنی ملائکه دوباره مجتمع شدن و اومدن و خدمت حضرت سلام عرض کردن و از احوال امیرالمومنین پرسیدن، و این سبب شد که اصلا درهای آسمان گشوده بشه و مرحله بالاتری باز بشه. این اصل حدیثه و بعد استفاده هایی که میخوان ازش بکنم این هستش که عظمت انسان کامل به حدی که حتی ملائکه الهی کنن نمیتونن تشخیص بدن بین او و خدا، و بعد این ندا در داده میشه که او رسول خداست، رسول خداست، و این موجب میشه که آرام آرام و تکرارم میشه که انس در واقع حاصل بشه، انس پدید بیاد، و بعد موجب فتح آسمان ها هم میشه. این ذکر شهادت به رسالت موجب انفتاح آسمان هم میشه. استفاده فراوان دیگه هم از این حدیث معراجی میشود کرد. حالا در ذیل برسیم به اون فرمایشاتی که خود امام دارن. نکته عرفانی راجع به حدیث معراج در حدیث شریف علل، یعنی علل الشرایع که صلات معراج را تفصیل میدهد و توصیف میکند، وارد است که پس از آنکه رسول خدا یه ویرگول با محمل نوری که از جانب رب العزه نازل شده بود به مصاحبت جبرئیل عروج کردند و به آسمان سوم رسیدن، آسمان های هفتگانه‌ای که مطرح است و انبیایی که در اونجا هستند و ملائکه‌ای که در هر یک از اینا هستند و بسایی که هست، ملائکه فرار کردند و سجده نمودند، یعنی احساس در واقع خود حضرت حق کردند، ملائکه فرار کردن و سجده نمودن و تسبیح گفتن. اینجا بود که جبرئیل علیه السلام گفت اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد، این با همین تکرار. این در واقع این حدیث معراجی داره سر این ذکر را در اذان اقامه میگه. اینه که جبرئیل مطرح کردن، ملائکه مجتمع شدن، یعنی انس پیدا شد، احساس مناسبت کردن، ملائکه مجتمع شدن و سلام بر رسول خدا کردن و از حال حضرت امیرالمومنین سوال کردن، که این خودش اما چون بحث بعدی ما راجع به شهادت به ولایته، یک جوری تو این دل حدیث معراجی کنه انتظار مسئله شهادت به ولایت هم درش وجود داره، مثلا در غیر از رسالت که اونا سلام بر رسول خدا کردن و از حال حضرت امیرالمومنین سوال کردن و درهای آسمان گشوده شد و حضرت عروج به آسمان چهارم فرمودن و در آنجا ملائکه الله چیزی نگفتن، یعنی که دیگه اون ملائکه ردای بالاتر متوجه نکته بودن. پس ابواب آسمان گشوده شد و ملائکه مجتمع شدن و جبرئیل بقیه اقامه را گفت تا تمام بشه حدیث. و از تفسیر عیاشی نیز غریب به این مضمون وارد شده و از این حدیث معلوم می شود که ملائکه هیچ یک از آسمان ها طاقت مشاهده جمال احمدی ندارند و به رؤیت آن نور مقدس به سجده بیافتند و متفرق شوند و توهم نور حق مطلق کنند و با فصول اذان و اقامه به انس رجوع کنند و ابواب سماوات مفتوح گردد و رفع حجب شود. از اینجا به بعد حضرت امام میخوان استفاده سلوکی داشته باشن از ذکر شهادت به رسالت. من اون چی که از این فرمایشات حضرت امام می شود برداشت کرد رو برز می رسونم و بعد این قسمت تطبیق می کنیم. ببینید در ذکر به رسالت، یعنی همین اشهد ان محمد رسول الله که تکرار میشه، در اذان و اقامه تکرار میشه، توجه به حجاب اکبر صورت میگیره. در روایات ما هست که رسول گرامی اسلام حجاب اکبره. حجاب اکبر از یک جهت رو طبیعتیشون داره، خلافت کبرای الهی برزخی است. خلافت کبرای الهی برزخی، کلمه برزخی یعنی واسطه میان حق و خلق، یعنی همیشه خلیفه واسطه بین در واقع مستخلفان ان و مستخلفان علیهم هست و این از آن کسی است که نزدیک به حق باشه. لذا بحث ولایت مطرحه، قرب مطرحه. در اینی که قرب مطرحه، بحث برزخیت میان دو تا حقیقت مطرحه. این برزخیت مراتب داره. مال رسول الله برزخیت کبراست، یعنی دیگه بالاتر از او واسطه ای نیست، اینها درش مطرحه. حالا من به این واژه رسیدم، باز عرض خواهم کرد. پس جایگاه هستی شناختی رسول الله اونجاست. وقتی انسان به این مقام توجه میکنه، چه اتفاق تربیتی میفته، چه اتفاق سلوکی میفته؟ وقتی به این مقام توجه میکنه، وضعیت درونی انسان بگونه ایست که کنه حجاب مادون رو یا مرتفع کرده یا داره مرتفع میکنه. این بحث توجه داشته باشید، مسئله الگو و توجه به الگوهای برتر با انسان چه میکنه. من اصلا یک وادی بسیار عامتر رو خدمتون عرض بکنم. همیشه انسان مسائل تربیتی و سلوکیش پشت سر معرفت هست. مثلا کسانی که هستن هیچ احتمال نمیدن انسان بتواند یک سری از تربیت‌های انسانی و الهی هم داشته باشه، اینا هرگز اصلا به اون سطح نمیرسن. یعنی اول باید تصور یک مقام صورت بگیره تا بعد شوق اون مقام در شکل بگیره و بعد افعال تنظیم بشه و انسان به طرف شرکت کنه. ببینید، همین که انسان یک ساحتی را تصور میکنه و به معرفت اون ساحت میرسه، خودش دریده شدن حجاب‌های مادون هست. مثلا تو فضای علمی نگاه بکنید، تو فضای اجتماعی خیلی از جا میشود پیاده کرد. مثلا میگه شما همتون رو بلند بکنید، یه چیزای نازل دم دست خودتون زیاد نگاه نکنید، یکی به دو دست ترها توجه کنید. این اصلا موجب ارتقاء میشه. این زمین سازی ها و بستر سازی ها صورت میگیره برای پیشرفت. حتی تو برخی از بحث این نکته عرض کردیم، ممکنه که انسان تا وقتی که در دنیا هستش به برخی از مقامات نتونه دست پیدا بکنه، ولی همین که این خواست رو داشته باشه، این مطالبه وصول به اون مقام رو داشته باشه، مطالبه وصول به اون مقام مقدمش معرفت به اون مقامه. یه جور معرفت به شما وقتی که اون معرفت حاصل شد، وقتی این مطالبه جان حاصل شد، از باب دنیا مزرعت الاخره شما تخم رسیدن به اون مقام رو در دل خودتون کاشتید. دیگه بقیه بستگی داره به مقدار مجاهدهتون در این مسیر. دعا اینقدر ارزش داره برای همینه. تو دعا میگن شما اسماء الهی رو ذکر بکنید، بیشتر اوصاف خدا رو بگید، اول یک مشبع اوصاف خدا رو بگید. یعنی شما داره هدف شما رو بلند میکنه. انسان به حسب معرفت بزرگ و کوچیک هست. انسان به حسب معرفت بزرگ و کوچیک هست. وقتی شما اون دوردست ها رو لحاظ کردید، یه جور ارتباط برقرار کردید. به لحاظ دیدگاه فلسفی یعنی شما نازله اون حقیقت را در خودتون ایجاد کردید و هی دائما میکوشید که اون فضا باز. و این مسیری که اتون در بیشتر میره، اگه دقت کنید اول فضاهای معرفت واضح تر میشه، واضح تر میشه و همینجور داره می جلوتر میره. حالا اگر کسی انسان مثلا در این مسیر سلوکی رسول الله رو در نظر بگیرید، از آن به اقامه شعارش اینه که شما در مسیر معنویت رسول الله رو لحاظ کنید. و لکن فی رسول الله، فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه حسنه در اونجاست. اون غله رو ذکر بکنید، یعنی همتتون رو بلند بدارید. درسته؟ مهم اون وقتی میخواید در نظر بگیرید اون قله رو لحاظ کنید. وقتی قله رو لحاظ کردید اصل مناسبته داره ایجاد میشه. من الان یه چیزی دو خط اندازم اینه کسی بتونه حیات امام معصوم رو یک تصوری بکنه. توجه کردید؟ یعنی یه مزاج این نحو زندگی را ولو اول به نحو فضای حصولی است در خودش مقرر بکنه. این آغاز حرکت به این مسیره. لذا معرفت به امام این فضا رو داره و معرفت به امام مثلا اگه این فضا رو همیشه مواظب باشیم مقامی است غیر از اون مقامات اختصاصی نسبی اصل اون مقام ولایت دست یافتنیه. توجه کنید وقتی شما نگاه میکنید راجع به سلمان که از سلمان و منا اهل البیت 10 درجه ایمان رو کسب کرد، بحثی مفصلی در اینجا هست. مثلا شما زیارت عاشورا رو توجه بکنید 2-3 فقره هستش که شما اون عالی ترین مقام ها رو لازم از خداوند چی میخواید؟ مقام محمود، وصول به مقام محمود. دقت کنید دوباره وقتی زیارت عاشورا رو میبینید پس معلومه دست یافتنیه که مطالبهش رو دارن به ما یاد میدن. توجه کردید؟ دست یافتنیه که مطالبهش دارن به ما یاد میدن. حالا اگه اینجا نشد در برزخ نرفت، بالاخره خداوند این مسیر رو اگر هم مثلا انسان به اون اوجش نمیرسه بدلیل اینکه تصور صحیحی از رسول الله نداشته، فقط یه چیزی میپنداشته و همون در اون مسیر حرکت میکنه. ببینید الان نزد امام اینجا میخوام بفرمان که توجه به رسول الله حجابهای خلقی رو میدره و پاره میکنه. معناش اینه، البته نمیخواد بگه کل حجاب ها فرو میریزه چون خود رسول الله حجاب اکبره. چون یه تعبیرای امام به کار بردن مجبورم این توضیحات بدم، در تطبیق هستم بیشتر توضیح میدم. هیچ وقت حجاب ها بالکل مرتفع نمیشه بین عبد و حق، بلکه حالا تعبیری که امام چون به کار برد فنای مطلق، فنای مطلق به معنی اضمحلال حجاب خلقی در وجه الله، یعنی وجه عبودیت در وجه ربوبیت فانی میشه، ولی وجه ربوبیت که خودش یک تجلیه هرگز برداشته نمیشه، اون تعین بر ازلی و ابدیه که راجع به ائمه معصومین ما این بیان رو نحن وجه الله مثلا رو من در حفظ چندان ندارم، ولی مثلا راجع به نور ائمه نور امام حسین میگه الذی مثلا لا تطفا و ابدا. این وقتی رسید به اون اصل وجه اللهی دیگه ازلی ابدی میشه، ولی وجه الله وجه الله الله به ما و الله نیست و آخرین حد فنا هم اینجاست. ولی نگاه کنید وقتی شما توجه میکنید به یک حقیقت برتر شما یک جور گذر کردید از این حدود میانی، ولی لذا انسان باید همتش رو بلند بکنه. مثلا جایی رو که خداوند متعال این ترغیب رو فرموده، این راه رو باز کرده و این حالا مثلا تو فضای مادی مثلا حتی مقام نبوت، وقتی نبوت مثلا در یه شرایط خاص خب یه جایگاهه، نمیشه در اون جایگاه 2 نفر باشن، ولی یک فضای ولایت تکثر درش مشکل ایجاد نمی کنه. توجه کردید؟ بله نبوت یه نفر باید نبی باشه، مثل اینکه مثلا ما میگیم مثلا رهبری اجتماعی، خب یه نفر باید رهبر باشه، 10 نفر که نمیتونن رهبر باشن که، ولی شما میتونید مقام رهبری رو داشته باشید جوری که وقتی پرده ها کنار میره، وقتی حقایق منکشف میشه دقیقا مثلا آدم ببینه چندین نفر مثلا الان خب یه جلوه داره، مثلا یه جلوه داره، ولی اون وقت چندین نفر این جایگاه و بلکه چه بسا اینایی که دیگران بودن بالاتر مثلا، یعنی به لحاظ مواطن ملکوتی که تزاهم ایجاد نمیشه، که به لحاظ شؤون ظاهری که تزاهم هستش در برخی از اونها و نمیشه اون معنا میسور باشه. لذا از امام میفرماد ذکر، حتی تو از حدیث معراج میخوان استفاده کنن که ذکر در واقع رسول الله موجب رفع حجاب و اینها میشه، ولی اصل استفاده سلوکی رو تو این فضا که عرض کردم میخوان تبیین بفرماد. ببینید ایشون میفرماد که پس، من این پس رو جدا کردم، پس سالک باید به واسطه این شهادات، این دو تا شهادت به رسالت منظوره در اذان و دو تا شهادت به رسالت در چی؟ در اقامه. به واسطه این شهادات از احتجابات بیرون آید. منظور از احتجابات چنانچه بعدن خودشون میفرمان احتجابات خلقیه، بعدن تذکر میدن، نه اینکه کل حجاب برداشته بشه، امکان پذیر نیست. از میفرمان که از احتجابات بیرون آید و در شهادت به رسالت، نگاه کنید عبارت رو، و در شهادت به رسالت، یعنی شهادت به رسالت ختمی ها، نه رسالت سایر انبیا، و در شهادت به رسالت از احتجاب تعین خلقی به کلی خارج شوند. این یه ادبیاتی داره، کسانی که این ادبیات رو آشنا، یعنی چی؟ مثلا از خلق در میشه خالق، مثلا میشه خالق به معنی ذات پروردگار، نمیگه نه، بله خالق به معنای این که مظهر اسم خالق باشه میشه، ولی نه اینکه ذات پروردگار بشه. خود اسم خالق یکی از اسامی پروردگاره. خیلی تعبیر شیرین در روایات ما هستش که خلق رو در روایات ما دو مرحله کرده، یکی خلق اسماء، یکی خلق اشیاء. اول اسماء خلق میشن، بعد به حضر اسماء چی خلق میشن؟ اشیاء خلق میشن. خیلی این جالبه، خیلی جالبه. یعنی خلقت دو مرحله‌ایه. اون بحثی که ما مطرح میکنیم بگیم اسماء عین ذات پروردگاره، اون این نیست. اون در روایات ما هستش که سیستم اسماء مطرح، اصلا با واژه خلق اومده، توجه کردید؟ اونجا ما اسماء مخلوقه داریم و بعد اشیاء مخلوقه بل اسماء داریم، بل اسماء داریم. انسان میتواند تا اسماء مخلوقه پیش بره، حتی تا بدء اسماء مخلوقه هم میتونه پیش بره، ولی نمیتونه اون مرز رو خارج بشه، توجه کردید؟ از اون مرز نمیتونه خارج بشه. بحث خیلی شیرینی میشه اینجا کرد در ارتباط با نسبت اسماء مخلوقه با خلقت نوری ائمه معصومین علیهم السلام، که اینا تو خلق اول، نه تو خلق دوم. مرحله خلق دوم که خلق اشیاء، مرحله دومه. ائمه معصومین که وجه الله هستند و نمیدونم اسم اعظم هستند و نمیدونم انواری هستند که در عرش و کذا این حرفا، این مربوط به مرحله خلق اوله. این من به لسان خود روایات میگم، والا در لسان دانشی ادبیات دیگری داره. نه نه، من این که اسماء مستأثر جایگاهشون چیه خیلی بحثه. مثلا اون اسم مکنون مخصوم خودش جزء اسماء مخلوقه است. اسمایی رو که غیر مخلوق هستن همون اسمایی هستن که عین ذات پروردگار هستن، اصلا هیچ تکثری هیچ وجه اونجا نیست، عین هم و عین ذات پروردگارن. ولی از اون پایین تر در واقع ما به نظام اسمایی میرسیم که اینا از تعبیر حتی تو روایت خلقه داره و خیلی هم علامه طباطبایی بهش توجه کرده و هم الان میگم توی یک روایت نیست، چندین روایت محتواش هست که ما اسماء مخلوقه داریم و انوار ائمه معصومین تو اون رده شکل گرفتن، توجه کردین؟ که مثلا در روایات، از چند تا این روایات هم عجیبه، من وقتی تعقیب میکردم از چند تن از معصومین علیهم السلام صادر شد که نحن ثناء الله و الخلق بعد ثناء لنا یا ثناء اونا. من خیلی دور شدم از اون بحث، ولی از چند نفر از فکر میکنم از رسول گرامی اسلام هم هست، از یکی دو تا از ائمه میانی هم هست، از حضرت حجت هم هست، در همین از قدم اینجوری. یعنی مثلا اون یه زمانی تعقیب میکردم اینا رو، یعنی میخوام بگم اینه، اول من فکر میکردم یک روایت مثلا در گشتن، نه از چندین روایت و از چند نفر از معصومینه. اینجا مثلا مطابق این بس نحن مثلا ثناء الله و الخلق بعد و ثناء اونا یا ثناء لنا، وقتی شما این فضا رو در نظر متوجه میشید که خلقت دو پله‌ایه. من الان نمیخوام تطبیق، ولی مثلا تو بیانات آیون فیض اقدس و فیض مقدس، دو مرحله فیض ما داریم. بله انسان تا به اونجا میتونه دسترسی پیدا بکنه، ولی مافوق او دیگه معنا نداره. حالا این منظور از احتجاب تعینات خلقی به کلی خارج شدن، اون خلق مرحله دومه. چه که مقام رسالت را که برای اشرف الخلیقه ثابت نمود، مقام فناء مطلق و لا استقلالی تام از رسول الله. به لحاظ اصل حقیقتش تعینات خلقی او رو محجوب نکرده، او به فناء مطلق. این فناء مطلق نه فناء مطلق تعین، نمیدونم حالا دوستان چقدر آشنا هستن، یک ادبیاتی میخواد و بحثایی میخواد اینا. این فنای مطلق بعضی خوب توجه نمی کنن. فنای مطلق نه یعنی اضمحلال اون که اصلا کمال نیست، بیشه هیچ پوچ، توجه کردی؟ حتی بعضی میگن تو ذات پرورده، اونم غلطه. منظور ذات نیست، منظور عالم اسماه، توجه کردیم؟ عالم اسماه یعنی تعینات خلقی بریده میشه. خود رسول الله در سلسله اسماء قرار داره که جایگاه رسول الله کجاست در نظام اسمایی خودش بحثی میطلبه. مقام فناء مطلق و لا استقلالی تام است، زیرا که رسالت مطلقه ختمیه، نه بقیه رسالت ها، رسالت مطلقه ختمیه خلافت کبرای الهی برزخی است. خلافت معنا داره، خلافت جانشینی واسطه است، حالت واسطه داره. الهیه است یعنی با اسم الله و حقیقت اسم الله گره خورده. برزخیه است یعنی برزخ بین حق و خلقه. کبرا چرا میگن؟ چون برزخهای کوچکتر هم داریم، این برزخ کبراه، خلافت کبرای الهیه برزخیه است. و این خلافت، خلافت در ظهور و تجلی و تکوین و تشریع هر دو را آورده. این هم واسطه در خلقت، هم واسطه در تشریعه. در واقع تمشی ظهور پروردگار در تکوین از کی صورت میگیره؟ از رسول الله. تمشی ظهور پروردگار در دنیای تشریع از کی صورت میگیره؟ از رسول الله. اگر نبود کانال وجودی رسول الله، قرآن نازل نمیشد. قرآن کانال وجودی رسول الله رو میخواد که نازل بشه. بعد یک چیز قشنگی اینجا داره، چون وقتی انسان کامل خیلی بالا میبره، اینجاست که یه مشکلات و آسیب‌های خاصی شکل میگیره، مثل مسائل غلو و اینجا مطرح میشه. بلافاصله این بیان برگرفته از کلمات عالی اهل معرفت، خیلی جالب که آقا خلیفه است، اصالت که نداره، که تابع خودش تابع هست. اصلا هویت خلیفه اینه. همه اون چرا که ما برای انسان کامل و ولی اعظم در واقع انتصاب میدیم، به خاطر عنوان خلافته. خلافت یعنی جان. مثلا اندیشه مثلا خلیفه در اسلام شکل گرفته دیگه، درسته؟ ما مثلا فرض کنیم که به حاکمان مردم میگیم چی؟ خلیفه. این خلیفه از عنوانش افتاده، اینه که خودش اصالت پیدا کرده، درسته؟ یعنی فلانی خلیفه، مگه از کیسه خلیفه مگه میبخشی؟ این دیگه خلیفه آخر کاره، در حالی که اصلا خلیفه خودش چیه؟ خودش از کیسه دیگری میخوره. اصلا عنوان خلیفه جانشین، توجه کردید؟ عنوان مثلا نمیگیم کلمه سلطان، میگیم مثلا یا کلمات دیگر، سلطان یا تعبیرات دیگه به کار میره، ولی عنوان خلیفه عنوان اسلامی الهیه. عنوان خلیفه یعنی هیچ اصالت نداره. اگر شما تفاوت بین امام در ادامه تو این بحث نیست، مثلا بحث مفوضه، فرقش با نگاه شیعه چیه؟ اون فرقی از شیعه که مفوضه شدن با نگاه حقیقی چیه؟ مفوضه در واقع خلافت رو به هم زدن، انسان کامل رو خودش رو مستقل کردن، مبدع هستی رو ذات پروردگار میگن. ذات پروردگار نمیتونه مبدع باشه، اونی که مبدع هستش انسان کامله. توجه کردید؟ لذا این حرف غلطیه. مبدع هستی حق است از مجرای ولایت. خیلی آقا فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. مثل شمشیر اینجا تیزتر و مثل موباریکتر هست، درجه کردید؟ و یک ذره انسان به خطا بره دوچار شرک خواهد شد و این رو باید انسان مراقبت داشته باشه. مبدع هستی ائمه نیستن الا به حسب مجرا و فیض، مجرای فیض به حسب وساطت. وساطت که میگید اینه مبدع حقیقی حقه. بله، حق از طریق ولایت عمل میکنه، حق از طریق از مجرا و وساطت انسان کامل عمل میکنه. و این تفاوت امامیه با انحرافاتی است که در این مسیر وجود دارد. میفرماد که و خلیفه را از خود به هیچ وجه استقلالی و تعینی نباید باشد، به هیچ وجه. و خلیفه دائما باید متوجه باشه خلیفه است نه اصل، و الا خلافت به اصالت برگردد و این برای احدی از موجودات امکان ندارد. این تعبیرهای مستقیم، صاف، شفاف و درست هست. پس سالک الالله. حالا برگردیم به اون نکته تربیتی سلوکی. چرا ما باید رسول الله را ذکر کنیم؟ چون ما باید اون نقطه اوج معنویت رو لحاظ بکنیم. این حجاب‌های خلقی دریده میشه. پس سالک الی الله باید مقام خلافت کبرای احمدیه را به باطن قلب و روح برساند، یعنی عظمت رسول الله را هی به چشم خودش بیاره، مقام وساطت رسول الله را به چشم بیاره، و به واسطه آن، من یه تحلیل ارائه کردم که چرا اینجوری اتفاق میفته، میفهمم به واسطه آن، یعنی به واسطه توجه به مقام خلافت کبرا، کشف حجاب و خرخ سطور نماید و از حجاب تعین خلقی به کلی خارج شود. پس ابواب جمیع سماوات برای او مفتوح شود و به مقصد خود بی حجاب نائل گردد. منظور بی حجاب خلقیه، نه مطلق حجاب، چون خود رسول الله ذاتش اصلا حجابه، که حجاب اکبره. حجاب همیشه توجه دارید که البته اطلاق حجاب در اینجا، اگر حجاب است باب الله هم هست، اگر حجاب الله هست باب الله هم هست، اصلا باب خاصیتش اینه، در اینی که حجاب است واسطه رساندن هم هست. این فرد یک حجابی نیستش که مثل دیوار نیست، مثل دره، توجه کردید، مثل بابه. در در اینی که فاصله ایجاد میکنه باز میخواد فاصله ها رو برداره، یعنی در مثل پنجره میمونه، مثل یک دریچه میمونه، باز میکنه میگه نگاه کن اون ور رو، توجه کردید، میگه اون طرف رو نگاه بکن. لذا ائمه معصومین مثلا عنوان وجه که یک ادبیات قرآنی خیلی قشنگه، وجه هم توش حجابیت نهفته شده هم توش بابیت نهفته شده، چون شما وجه اینه اون جلوه‌ای که اون حقیقت زوبج خودش رو از اون جلوه نشان میده، از این طریق هم خدا معلوم میشه، هم خدا ذات خدا محفوظ میمونه و پنهان میمونه، هم حجاب است و هم باب است، هر دوتا، هر دوتا برای در واقع انسان کامل مطرح است. تا اینجا رو ایشون اختصاص دادن به بحث شهادت به رسالت ختمی بیم، و این موضوع باشیم، و این از نعم خداوند متعال بر ما هستش که ما در دوره ختمی به سر میبریم. قبل از دوره ختمی زمان انبیای دیگر این حجاب اکبر نمیتوانست مد نظر افراد باشه، مگر افراد ویژه، خود انبیا معصومین علیهم السلام، انبیا معصومین علیهم السلام و عده خواص اونا که باز خود اونا هم توجه میدادن به چی؟ به پیامبر ختمی، به اولیای ختمی، و اگرم ارتفاع مقامی پیدا می کردن از باب توجهشون به ولی ختمی بود. شما روایات تعقیب بکنید که انبیای معصومین علیهم السلام این خط توجه به خاتم الانبیا و خاتم الاولیا رو داشتن و برای عبور از حجاب ها و مشکلات به این معنا توجه می کردن. ما مسئله توسل رو حالا عرض می کنیم، ما خودمون گرچه باید اظهار عجز بکنیم در این مقام و بسیار کاهلیم، ولی مسئله تفصل و شفاعت به در واقع معصومین رحم السلام که اینا اولیای ختمی هستن مسئله جدی است، و یکی از مهمترین مسائلی که در میان اهل معرفت، خاصه اهل معرفت شیعه وجود داره، جدی بودن بحث توسل به رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرزندان اون بزرگوار هستش در مسیر سلوکی. این خیلی مهمه، ابزار مهمی در دست ما قرار داده شده و به نحو جد باید توجه کرد. مثلا فرض کنید که حدیث مثلا کسا هست اونها و این توسلات که مردم میگیرن، توجه کردید، یا دعای توسل یا چیزایی از این دست، یک انسان سالک در فضای شیعی باید به عنوان رفع حجاب معنوی از اونها استفاده کنه، توجه کنید، این ابزاریست برای این مسئله که با توجه بشه. بعد از شهادت به رسالت مسئله شهادت به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اولاد طاهرینش در اینجا مطرح شده که حضرت امام یه فرع فقهی و یک اصل عرفانی رو مطرح میفرمان. اول فرع فقهی رو توضیح میدن و بعد به اصل عرفانی میرسن، که حالا ما دارم به اون اصل عرفانی نمیرسیم ولی فرح فقیه روشون تذکر میدن. فرح فقیه راجع به همین بحث شهادت به ولایت هست که اینو چجوری میشود در واقع مطرح بشه. هست امام میفرمان اولا ما روایاتی در این زمینه داریم، اون تو اون روایاتی که هست روایات معتبر نیستش، خود بزرگان ما هم اعتبار این روایات رو بهش اذعان و تصدیق نکردن و لذا در برخورد با این روایت ها چند تا عکس العمل از سوی بزرگان ما صورت گرفته. یکی این رأی که بالکل این فضا نباید انجام بگیره، بحث شهادت به ولایت نباید باشه، مثل شیخ صدوق میفرمان این روایات رو مفوضه انجام دادن. مفوضه هم اونایی رو که ایشون میخواد بگین دچار غلو بودن، در خصوص ائمه معصومین در امروز هم دچار غلو بودن، اونها این روایات رو جعل کردن و درست کردن. خب یک برخورد اینه. بعضی ها برخورد می‌کردن تو بحث های اصولی، اینها مباحث مفصل مطرح هستش، دوستان هم شنیدن که مثلا از باب اون اصل کلی که تسامح در ادله سنن هست، که حالا این رو مثلا فرض کنید که به نحوه محکم ثابت می‌کنن با ادله جدی‌تر، که مثلا بر فرض مثال هر چیزی که از طرف ما به شما نقل شد که این مستحب هستش اگر از این باب انجام بدید ثوابش رو شما میبرید، مثلا حالا مجموعه ادله‌ای که در ارتباط با این موضوع که باید تسامح کرد در اثبات مستحبات، نباید اون مداقه هایی که در واجبات و محرمات هست در حوزه مستحبات جاری نیست، این اگر روایت در اون حد قوت هم نباشه یه مقدار ضعیف‌تر هم باشه، باز زنیمه تسامحی در ادله سنن شما میتونید اونا رو چیکار بکنید؟ ثابت شده بدونید و مستحب استحبابش رو، یعنی استحباب ذکر شهادت به ولایت رو در اذان و اقامه ثابت بکنید، استحبابش رو، نه تازه لزوم و وجوبش رو، استحبابش رو ثابت بکنید. یه بیان هم وجود داره که در واقع حضرت امام هم این رو، اولا حضرت امام این بحث قولی رو که الان اخیراً مطرح کردیم ترجیح میده، ولی میگه بهتره که به قصد قربت مطلقه گفته بشه. میگه چون ما از امام میفرماد دلیل این که ما ادله اطلاقی داریم که بعد از شهادت به رسالت شهادت به ولایت بدید، نه در خصوص اذان و اقامه، اینجا نه، به نحوه مطلق این که مستحب هستش که فرض کنید که بعد از شهادت به رسالت شما ذکر ولایت امیرالمومنین رو بکنید، ما اینجا روایات جدی‌تر داریم، توجه کرد اینجا روایت داریم، ولی در خصوص اذان و اقامه این دست از روایات نیست، اون روایات ضعیفه، ولذا در خصوص ذکر در واقع شهادت به ولایت در اذان و اقامه ایشون میفرماد قصد قربت مطلقه صورت بگیره، نه از باب ورودش در اذان و اقامه، توجه کردید، نه از باب ورود به این فضا. حالا در یه صورت ما یکی از بله دوستانمون عزیزانمون ایشون میگفت من رفته بودم عرض کردم خدمت وزیر رفته بودم مکه، یه هیکل جمع جوری هم داره خیلی کوچیک است، سید بزرگواری هست از اساتید ایناست، بعد ایشون میگه من رفتم اونجا و خب خیلی جمع جور اینا، میگه از این چیز این شورت‌های عربستان که خیلی هیکلی بود و اینها، یه دفعه من گیر آورد دستشو گذاشت این کتفم فشار داد، اونچنان فشار داد اصلا کاملا درد من احساس کردم و با عصبانیت گفت که این اشهد ان علی ام ولی الله سندش کجاست که شما هی میگیدین سندش کجاست. ایشون میگه دردم این نکته به ذهنم رسید که بهش گفتم که کان فی ذیل الصلات خیر من النوم، گفت تا اینو گفتم یه خورده خندید و منو ول کرد، اجازه کردید گفت سند اینو میخوای، سند این ذیل اون افزوده است که شما اضافه کردید که از صلات و خیر من النوم، یعنی اگه اونجا هم سند داره ما میگه، اگه سند نداره خود اونجا هم سند داره ما اضافه کردیم دیگه، چیکار داری شما توجه کردید بس میشه بدون سند هم یه چیزی اضافه کرد ما هم اضافه کردیم. حالا در هر صورت این بحث رو توجه هست، امام میفرماد در واقع رجای به ثواب مطلق که از باب این که بالاخره ذکر ول او اصلش که ثابته، هیچ اصلش که روشنه، این بخشم که ذکر رسالت شد بعدش هم مستحبه که شما ذکر ولایت بکنید، اینم که روایات داریم، در خصوص اذان و اقامه البته نداریم. و پس اینا رو میتونیم اضافه بکنیم. استحبابش هم نه از باب تسامح در ادله سنن که بعضی خواستن استحباب در دل اذان آقا ما رو ثابت کنن، نه، به نحوه در واقع قصد ثواب اطلاقی، قصد قربت اطلاقی ما این کار رو میکنیم. این از باب اون ادله‌ای که میگه بعد از رسالت شما فرضون که شهادت به ولایت هم بدید، از اون باب این کار رو انجام میدیم. این فرع فقهیشونه تا برسه به مسئله فرع عرفانیش. بله؟ نه نه نه، بدعت حساب نمیشه، چون شما بدعت اون در اون صورتی است که شما جزو قسمت‌های لزومی اذان و اقامه بیارید. توجه کردید؟ به نحو لزومی. لذا گفتن که شما وقتی میخواید بگید، جوری بگید که مشابه قسمت‌های اذان و اقامه نشه. مثلا یک بار بگید یا ذکر رو عوض کنید، مثلا اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی حجت الله، مثلا عوضش کنید که مشابه چیز نشه. اون قسمت های دیگه مثلا تکرار میکنیم الله اکبر الله اکبر، درسته، اشهد ان لا اله الا الله، یا مثلا بقیه ها رو دو دو تا شبیه به اونا نشه. یا مثلا فرض کنید بگید اشهد ان علی مثلا ولی الله و ان اولاده المعصومی، اینجوری اینجوری که مشابه اون قسمت های دیگر نشه. از این باب باشه اشکال نداره، ولی خب باید مردم رو هوشیار کرد، مردم رو متذکر شد، افرادی رو که عمل میکنن رو متوجه باشن که این قسمت از بس خب البته به حدی جا افتاده که الان برای برخی از مردم شما نمیخواد تبلیغ بگید، مثلا یعنی چی مگه نیستش داشته کرد؟ خب نیست اینجوری که رسول الله مثلا در زمان خودش، اونم مثلا خب صاحب ولایت مطلقه الهی است، داشته کرده که در اذان و اقامهش مثلا شهادت به ولایت مثلا داده باشه، این که منان از خودش این ولایت هست، توجه کردید؟ و این بحث رو باید توجه کرد در جای خودش، عظمت ولایت در جای خودش، این همه آیات و روایات و هیچ درش تردید نیست. ولی آمدنش، و میدونید برخی از فقهای ما جدی در مقابلش ایستادن، توجه دارید دیگه، برخی از فقهای ما اصلا گفتن که باید برداشته بشه و این آسیبش بیش از نفعشه. توجه کردید؟ من نمیخوام ورود فقهی رو بکنیم و بعد همه اقوال و بحث رو نداریم، ولی بیانی که هستیم همیشه داره فضاش واضحه و روشنه که ایشون میفرماد در واقع به قصد غربت مطلقه شما میتونید بحث شهادت به ولایت رو بیارید. بهترین استش که شبیه به قسمت‌های دیگر اذان و اقامه نشه. شهادت به ولایت و امارت مؤمنین، فرع فقهی و اصل عرفانی. خیلی طبیعی قشنگ، فرع فقهی و اصل عرفانی. اول فرع فقهی رو میفهمن. در بعض از روایات غیر معتبر وارد شده است که پس از شهادت به رسالت در اذان بگویند اشهد ان علی ولی الله مرتین، و در بعض روایات است که اشهد ان علی امیر المؤمنین حقا مرتین. خود امینا نشون میده که اونا هم در اونجا هم نه به انگیزه این که جز اذان و اقامه هست، این تعبیرهای مختلف و اینها، اگر اون روایت ریشه‌ای داشته باشه میتونه معناش اینجوری باشه. و در بعضی دیگر هست که محمدون و آل محمدین خیر البریه. الان من نرفتم روایت ببینم که چه سبکی در دل شهادت مطرح شده. حالا در برابر این روایات چند گونه برخورد شده. برخورد اول، و شیخ صدوق رحمه الله این روایات را از موضوعات مفوضه، موضوعات یعنی وضع شده و جعلیات مفوضه قرار دادن، که اونا مفوضه کسانی هستن که میگن خداوند مختار همه چیز رو تفویض کرد به نحو استقلالی. دقت کنید، به نحو استقلالی به ائمه معصومین علیهم السلام، از موضوعات مفوضه قرار دادن و تکذیب آنها را کردن، یعنی اینا رو صادق ندونستن. این یک. دو، و مشهور بین علما رضوان الله علیهم عدم اعتماد به این روایات است. مشهور هم چی؟ این روایات رو اعتماد نمی کنن. و بعض از محدثین آن را جزء مستحبی قرار دادن. یعنی هم و خیلی از همین در واقع آقایون هم که روایات رو معتبر نمی دونن، به زمینه تسامح در ادله سنن استحباب اینها را برای اذان و اقامه ثابت می‌دونن. امام حتی از اینم پایین‌تر اومده، توجه دارید؟ امام حتی یعنی این سفکی اینا رو مستحب هم ندونست. استحبابی که از امام میگه به نحو استحباب مطلقه، نه از باب ورود در اذان و اقامه. و بعضی از محدثین آن را جزء مستحبی قرار دادن به واسطه تسامح در ادله سنن، و این قول بعید از ثواب نیست. ولی خود امام الان تنزل میکنه، نگاه کنید، و این قول که یعنی همینی که اخیر مطرح کردیم بعید از ثواب نیست، گرچه به قصد قربت مطلقه گفتن اولا و احوط است. یعنی اولا و احوت این استش که به قصد قربت مطلقه بگن، نه به قصد ورود در اذان و اقامه به حسب اون چرا که این روایات داره. بله، زیرا پس از شهادت به رسالت به طور مطلق مستحب است شهادت به ولایت و امارت مؤمنین برای امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش، چنانچه در حدیث احتجاج وارد است که قاسم ابن معاویه گفت که به حضرت صادق عرض کردم که اهل سنت حدیثی در معراج نقل کنند که چون رسول خدا را به معراج بردند دید بر عرش این جمله را: لا اله الا الله محمد رسول الله. زورش میاد این شنبه یا گفته شده ابوبکر از صدیق مثلا دست دادن. خیلی همه چیز از اول این حرفا مطرح نبود، از اول گفتن که خلافت از آن رسالت از آن شما باشه، خلافت از آن دیگران باشه. و بعد ما از مثلا پیامبر شنیدیم که فرض کنید که اینا رو من به ارث نمیذارم برای امثال اینا، از اینا بوده. ولی بعد اصلا بحث از اینا خارج شده، اینقدر روایت درست کردن، هر چی برای امیرالمومنین برای اون درست کردن، توجه که برای اون هم درست کردن، هر چی و بلکه افسوده تر. فرمود امام صادق، فرمود سبحان الله، تغییر دادن هر چیز را حتی این را. گفتم آری. فرمود خدای عزوجل چون خلق فرمود عرش را، نوشت بر او لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین، این در عرش نوشته بود و مکتوب بود. پس ذکر فرمود کتابت این کلمات را بر آب و کرسی و لو و جبهه اسرافیل و دو جناح جبرائیل، این همونی که بر عرش نوشته بود، بر همه اینا مکتوب شد و اکتاف آسمان ها و زمین ها و سر کوها و بر شمس و قمر. حالا امام توضیح میده بعدن. پس فرمود وقتی یکی از شما گفت، ببینید بیان امام صادق، نگاه کنید که الان حضرت میخواد استفاده کنه، از امام میخواد استفاده کنه. پس امام فرمود وقتی یکی از شما گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، بگوید علیان امیرالمومنین. نفرمود در اذان اقامه نگفت، بله مطلق فرمود. توجه کردید؟ حالا ممکنه کسی بگه که حضرت ناظر به اذان اقامه نبود، اذان اقامه باید مضبوط باشه، توجه این بحثا هست. بالجمله این ذکر شریف مطلقا، یعنی علیان امیرالمومنین ولی الله امیر المؤمنین حجت الله، و بالجمله این ذکر شریف مطلقا پس از شهادت به رسالت مستحب است مطلقا، نه در بحث اذان و اقامه، و در فصول اذان بالخصوص بعید نیست که مستحب باشد، بعید به واسطه اون تسامح در ادله سنن، گرچه به واسطه تکذیب علمای اعلام این روایات را احتیاط اختزا کند که به قصد قربت مطلقه گویند، نه خصوصیت در اذان، یعنی نه از باب اینکه تو اذان و اقامه وارد شده، از باب اینکه به نحو مطلق این معنا خوبه. این تا اینجا در واقع نکته فقهی که فرع فقهی که از امام میخواستن مطرح بفرمان، تا حالا برسه به نکته عرفانی که البته بحث داره انشاءالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
استاد این اسم که دعا خیلی عبارت تکرار شده، اصلا که بسم کلبی جلد فی مکنون قیبه بستقر و اندک و لا یخرج من که لا لج، خیلی تو دعا تکرار شده و لا یخرج من که لا لج. چیم اسمای خلقیه و اسمای مستعصره؟
چون تو چیز داره اسمای مستعصره، مثلا فهمی اسمای مستعصره با تعقیب کرد، ولی چند تا تفسیر براش دادم، ولی اسم مکنون مخزون که به اسمای مستعصره خیلی نزدیکه در مرتبه دوم قرار داره. اول یک اسم هست، بعد یک اسم مکنون مخزونه، بعد سه تا اسمه که این سه تا اسم الله هست و تبارک هست و تعالی که این سه تا اسمه که این گفته شده اون اسم مکنون مخزون به واسطه این سه تا اسم در حجابه، محجوبه، مکنونه، یعنی پوشیده است به خاطر این سه تا اسم. پس نشون میده اون اسم بالاتر از اسم اللهه. توجه کردید؟ اگر بگیم مثلا اسماء مستعصره اونه، با این تو حیطه خلق اومده، چون خلق رو حضرت در اون روایت از
اون اسم واحد شروع کرده،
اسم مخلوق
اونم مخلوق. آره اون گفته خلق الله اسما بالحروف غیر متصبه به الاخر.
اسماء غیر خارده، یعنی اصلا مخلوق نیستن.
کجا
اسماء غیر مخلوق چی میگیم بهشون؟ یعنی
اسماء غیر مخلوق الان به نظر فنی ما میگیم اسماء عین ذات.
عین ذات
آره، ولی اسماء
عینیت ذات همونه که در بحث صفات میگیم.
بله بله صفات
همونجوری که همه که عین عین ذاتن، که همه اسماء
همه اسماء، ولی این اسماء مخلوق نیستا. اونا که عین ذات غیر از اونا ریشه های این اسما هستن. یعنی چی باعث میشه که خداوند میتونه این اسما رو خلق کنه؟ به خاطر اون اسما عین ذات، همون بحث سنقیت واجدیت اینها، اینا باعث میشه که اسما مخلوقه میآفرینه و بعد از اسما مخلوقه نوبت به اشیا میرسه.
عبارت فلا یخرج من که لا
الیک به چی؟ این از بکنم از چیز باشه، حالا اگر با قرآن دیگر رو دید که به سر رجوع اشاره شاید بکنه که هر چیزی که از تو نازل شد به سوی تو بر میگرده. انا لله و انا الیه راجعون. و یه به لحاظ تحریف هم بحثای مهم میداره که چرا رجوع صورت میگیره. این هم بحثای خیلی مهم و سیبایی داره. استاد درمشه یکی
شما گفتیم که
زمان های
درش بزار هم بستم. من درش بزار هم بستم. من دنبال بستم.
باش.
که
گفتن اگه حیات نفس رو تصور بکنه همین باعث میشه که بله 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 مثلا رجوع امیر امومی کار میکنیم، خیلی عالیه، کتاب میکنیم، کار میکنیم، روایات رو میبینیم، تعمل میکنیم، این معرفت امیر برای شما بیشتر دست میده. این اصلا به معنای ارتقای وجودی خود ما هست. اصلا کار میدنه و اصلا یه بحث جدایی از این بحث تربیتیه. یعنی شما یه فضای انسانی رو برای کسی بتونی تشریحی بکنیم، خودش رشد اوست. رجوع کردیم از اون بالاتر فضای انسانی تر از او بهش نشون بدی، خیلی قشنگه. مثلا یک اول مثلا میگی ارزش مثلا پول در آوردن اینا رو نشون بدی در مقابل تنبلی و اینا، بعد اینکه بالا اومد ارزش فداکاری و اینها رو مثلا بهش نشون بدی، هی ببری بالا ببری بالا. این اصلا خود این تصویر، اصلا تمام فیلم ها هنر ها هم کار دارن.